شام سوی تو پر میکشم، از دوریت در آتشم، در آتشم یارم. ای ساحل آرامشم سوی تو پر میکشم، از دوریت در آتشم، در آتشم یارم.
امیدوارم در هر کجا که هستید لحظات خوبی رو در پیش داشته باشید. همچنان با برنامه به وقت گفتگو از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. اما برنامه تراز رو بشنوید. این برنامه با موضوع معادن تقدیمتون میشه به مدت 36 دقیقه.
فشار بسیار زیادی در اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. الهی به امید تو سلام میکنم به شما هموطنان عزیز و ارجمند. خوش اومدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. در برنامه امروز تراز میخواییم به ظرفیت‌های اقتصاد معدن و راهکارهای احصای اون در کشور بپردازیم. دو مهمان گرامی رو به خط ارتباطیمون هستن، آقای دکتر مجید سروش، دبیرکل محترم اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، و جناب آقای دکتر محمد رضا سپهبد، استاد محترم دانشگاه.
تراز. میزگرد اقتصادی در خصوص پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی ایران و جهان. تراز هر روز از رادیو گفتگو. تراز اقتصاد ایران در تضارب آرای اندیشمندان هویدا می شود.
آقای دکتر سروش خدمتتون سلام می کنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و تشکر می کنم بابت فرصتی که در اختیار من قرار دادید و برنامه‌ای که اختصاص دادید به حوزه معدن و صنایع معدنی و ظرفیت‌های اقتصادی.
متشکرم از شما. آقای دکتر سپهبد به شما هم سلام می کنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. منم سلام عرض می کنم با آرزوی سلامت و موفقیت برای تمام ایرانیان و فرهیختگان و پیروزی تام و کمال ایرانیان اصیل، ایرانیانی که یکی از بزرگترین انقلابات جهان رو در قرن گذشته پشت سر گذاشتن و بلافاصله جنگ 8 ساله را هم که به وسیله غرب دولت وحشی و خونخوار آمریکا به سر کردگی بحثی‌های عراق بر ایران از شبت که تحمیل کرد.
متشکرم. آقای دکتر سروش، من حدود 3 دهه هست که در حوزه رسانه کار میکنم و همواره در حوزه معدن برنامه های متعددی از شبکه های مختلف رسانه ای از جمله همین رادیو پخش شده. این که ما چقدر ظرفیت معدنی داریم، چقدرش احصا شده، علت این که الان نمیتونیم اونها رو احصا بکنیم چی هست، اینکه ما بهشت معدنیم ولی جهنم تجهیزاتیم، و ده ها گره و مشکل دیگری که ما در حوزه معدن داریم رو در برنامه های مختلف در طول سالهای مختلف بهش پرداختیم. اما نه تنها هیچ تغییری در این حوزه در طول 3 دهه گذشته اتفاق نیفتاده، که حتی ما پسرفت هم داشتیم، خام فروشتر از گذشته شدیم. نه اینکه این بد باشه، وقتی امکانش نیست مازاد نیاز خب طبیعی است که باید صادر بشه، ولی بعضن در دوره های مسئولین حتی به همون مازاد مصرف هم عوارضی بستن که صادر نشه، غافل از این که خب ما چون تحریمی مثلا امکان این که فناوری احصاء معادن رو وارد بکنیم نداریم، بنابراین همین خام رو بایستی صادر بکنیم. یعنی همین میزان فهم هم در مقامات مسئول ما وجود نداشته. الان به اینجا رسیدم که میگم خدا رو شکر که ما در حوزه معدن نمیتونیم استخراج کنیم، فناوری نداریم، تحریمی و قص الهازا. به دلیل اینکه اگر تو این حوزه این امکان وجود داشت، این حوزه مثل حوزه های دیگه به فنا میرفت، مثل نفت و گازمون، مثل خیلی از امکاناتی که در کشور هستیم و مافیاهای اقتصادی پشتشون هستن. نگاه شما در حال حاضر به معدن چیه و اصلا چشم‌انداز این حوزه رو چگونه ببینید آقای دکتر سروش؟
نکته ای که باید عرض کنم اینه که خب دانش شما با توجه به سابقه ای که در سه دهه گذشته در حوزه های مختلف اقتصادی داشتید بسیار ارزشمند هست و فکر میکنم یک انباشتی از آگاهی ایجاد شده که من به نوبه خودم استفاده میکنم همیشه از این موضوع. حوزه معدن و صنایع معدنی همونطور که شما فهمیدید در ایران ظرفیت خدادادی بالایی داره، چالش های بزرگی رو هم داره و نکته اینه که جامعه ما در طول 100 سال اخیر بخش خصوصی تونسته فعالیت معدنکاری رو به عنوان یک کسب و کار نه به عنوان یک فن بسیار توش پیشرفت بکنه. ما معدنکارهای قابلی در کشور داریم، توانایی کارهای سنگینی در کشور وجود داره و بعضی از اونها هم اجرایی شدن. نکته ای که باید بهش توجه کرد این که صرف این که تولید معدنی حلقه اول زنجیره ارزش هست، این گناه معدن و معدنکار نیست. به هر حال تولید معدن ماده خام هست، ماده ای هست که اولین مرحله ای هست که تولید میشه. حالا شاید اطلاق لفظ خام هم صحیح نباشه، یعنی اگر که یک بازدیدی همین مسئولانی که شما میفرمایید از حوزه معدن داشته باشن، میبینن که هر معدن خودش همون مرحله اول استخراج خودش یک کارخونه سنگین تولیدی هست و تفاوت زیادی بین ماده استخراجی و ماده درجا هست. حتی همون اکتشافی که انجام میشه خودش یک دانش بسیار سنگین میخواد. پس این موضوع گناهش گردن معدنکار نیست که خب تولید حلقه اول زنجیره. مثل همه بخش‌های دیگه تولیدی وقتی ما یک مازاد نیاز داخل داریم خب طبیعتاً باید صادر میشه و اگر کمبودی داشته باشیم از طریق واردات باید که جایگزین بشه، که متأسفانه همیشه ما اینجا هم مثل حوزه‌های دیگه اقتصادمونه. ببینید شما توی بخش کشاورزی هم همینه، شما میری یک محصول تولید میکنی که دیگه در اختیارت نیست حجم تولیدت، مثلا میری 1000 هکتار گوجه فرنگی میکاری، وقتی به محصول نشست یه دفعه بخشنامه یا این نامه صادراتش ممنوع میشه برای 1000 دلیلی که شما بهتر از هم میدارید. حوزه معدن هم همینطوره، شما سرمایه گذاری که در معدن انجام دادی رو که نمیتونی تغییرش بدی، مثلا بگی که تا امروز تولید میکنم فردا تولیدمو کم میکنم. اینا زیرساخت های بسیار سنگینی میخواد، زیرساخت انرژی میخواد، زیرساخت نیروی انسانی میخواد، زیرساخت حمل و نقل میخواد. وقتی اینها رو فراهم کردی روی یک حداقل تولیدی شما کار اقتصادی هست. همه این ایراداتی که وجود داره در حوزه سیاست‌گذاری باعث شده امروز نیمی از معادن کشور، نیمی از معادن دارای توانه کشور تعطیل باشه. و خب بحث تولید رو داره، بحث اشتغال رو داره، بحث توزیع درآمد رو داره و نکته اینجاست که این معادنی که تعطیل هستن معادن کوچک و متوسط هستن. ببینید این موهبت خدادادی در گستره کشور توزیع شده و یک ابزار بسیار مناسب هست برای توزیع درآمد. شما در مثلا استانهای محروم مثل سیستان و بلوچستان ظرفیت معدنی بسیار بالا دارید. خب این معادن اگر که تعطیل نباشن و فعال باشن، هر کدوم شما فرض کنید 20 نفر شغل مستقیم و به گواه مرکز آماس به ازای هر شغل مستقیم و هر شغل غیر مستقیم اگر به وجود بیاد 150 تا شغل به وجود میاد. خب میدونید که تاثیرات اجتماعی و امنیتی داره. هر معدن توی یک منطقه دورافتاده جدایی از مسائل اقتصادی یک ایستگاه مرزی، یک پاسگاه، یک مرزبانی برای کشور هست و فکر می‌کنم متأسفانه اینها مقبول بوده، کما اینکه آدمایی که شغل داشته باشن، وضعیت اقتصادی مناسبی داشته باشن، عرض شود خدمت شما که به یک بنگاهی وابسته باشن به لحاظ امنیتی هم کمک کار جامعه خواهند بود. نکته‌ای که اشاره کردیم در حوزه ماشین‌آلات هست. متاسفانه با وجود اینکه ما ظرفیت معدنی داریم، همون عبارت دقیقی که شما به کار بردید و من متاسفانه باید تکرارش بکنم، اون مافیاهایی که در حوزه‌های مختلف داریم اجازه رشد نمیدن. ببینید قیمت ماشین‌آلات در ایران سه برابر مشابه خارجیش هست. یک اده بنگاه سیکیدیکار
بله.
منتاشکار اومدن به اسم تولید داخل سالها عرض نیمایی و عرض ارزونتر و عرض کاروزیسی و اینهای کشور رو بلعیدن، یه محصولاتی از گمرکات کشور وارد کردن، اینجا فراهم کردن به اسم تولید داخل، سه برابر قیمت ارز آزاد به معدنکار فروختن
بله.
و متاسفانه مقررات هم حمایتشون کرده و شما اجازه ندارید خودتون رو اصلا برید وارد بکنید. وقتی که مراجعه میکنی به مسئولین این حوزه میگن معدنکار که نمیفهمه چه ماشینی باید استفاده کنه، ما باید که این رو تعیین بکنیم. و این باعث شده که وقتی 80% از هزینه معدنکاری ماشینالات هست، ما یه 80% سه برابر داشته باشیم.
درست.
یعنی
هزینه تولید بالا میره دیگه قاعدتا.
هزینه تولید بالا میره، نصف معادن تعطیل میشن، اون بیکاری به وجود میاد، مشکلات اجتماعی به وجود میاد. برای اینکه آقایون 15 شرکت هستن که ادعای تو کل دنیا ما 15 شرکت تولید کننده ماشینات معدنی معتبر نداریم، توی ایران فکر کنم 20 داریم.
درست.
که اینها آقایون میخوان مثلا در 5 سال گذشته 500 میلیون دلار ارز ارزون قیمت رو گرفتن. من آمارش رو از بانک مرکزی گرفتم دارم.
درسته.
این رو گرفتن و جا داره که ارگانهای دستگاه نظارتی و بازرسی ورود بکنن ببینن این پول چی شده. این پول حق مردم بوده و متاسفانه گرفته شده و ماشینالا تکیه اون قیمت سه برابر قیمت معدنکار، باعث بیکاری، باعث عرض شود که ناتوانی، باعث تعطیلی، باعث کاهش تولید، باعث همه این مشکلات شده. علل مشکلات بخش معدن این محدودیت هاییست که
اشاره کردید شما بر
مسیر ماشینالات گذاشت.
آقای دکتر سروش، در حالی که من در تایید صحبت از تولی عرض میکنم، این در حالیه که ما تو حوزه صنعت نساجی این مشکل رو کمتر داریم. یعنی ما صنعت نساجیمون با دنیا تقریبا به روزه، ماشینالاتش، حالا شاید اون قبیله غارت که شما ازشون صحبت کردید تو اون حوزه هم باشن، ولی انقدر نیست که صنعت نساجی رو نتونه رشد بده. حالا اونجا گرش چیز دیگه ای البته. ممنونم از توضیحاتتون، بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. های سروش، آقای دکتر اسپهبد.
بله.
توضیحات های دکتر سروش رو شنیدید.
بله.
ما منابع معدنیمون حالا به غیر از نفت و گاز که ما میفروشیم، نماینده های مجلس نمیدونن که چقدر میفروشیم، چند میفروشیم، نماینده های مجلس نمیدونن نفت و چند میفروشیم.
بله.
یعنی قانون بودجه میگه ولی هیچ کس خبر نداره، چون شرایط تحریمی به حال میزان فروش و اینکه چند میفروشیم و پولش کجا میره اینا تقریبا یه جورایی محرمانه. سال شاید سران سه قوه در این باره اطلاع داشته باشن. ولی به غیر از نفت و گاز، ما تو حوزه معدن اشاره کردن آقای سروش که ما معادنمون دست نخورده است. معادن بزرگ هم یا دست دولت، یا اگر معادن ارزشمندی باشه که بتونه ذخایر بانک مرکزی باشه، بالاخره اونا دست دولت یا حاکمیته، به دست بخش خصوصی که نمیدن اینها رو. و دولت هم مثل همیشه کنده تو همه چیز. نه این دولت، همه دولت‌ها توی همچین شرایطی که قبیله غارت اجازه رشد و توسعه صنایع معدنی و معدن رو در کشور نمیده، شما به عنوان استاد دانشگاه، که میدونم حتما برای نوشتن برنامه‌های توسعه به شما مراجعه کردن، چه راهکاری رو پیشنهاد میدید که دست این قبیله غارت از این حوزه‌ای که آقای سروش بهش اشاره کردن کوتاه بشه؟
بسیار مطالب جالبی آقای دکتر سروش فرمودن که من هم موافقم، ولی بحث قضیه این است که اصلا ببینیم معدنکاری یعنی چی.
بس.
از اول ببینیم معدن یعنی چی. ما یکی از اشکالات بزرگ ما این نیست که الان مثلا ماشینالات ما اینجوری باشه، اون یکی گفته تحریمه، اون یکی سوء استفاده کرده رفته از جای دیگه گرفته. ما فعلا این مشکلات نداریم. ما اصلا مشکل در خود معادن ایران داریم.
چیه مشکل های اسپهبد؟
مشکلات اینه که الان ما هنوز فرق بین کانی و کانه رو نتونستیم مشخص کنیم.
پس چجوری تو برنامه های توسعه همون اینا رو گنجوندیم؟ تو 7 برنامه توسعه دست کم.
ببینید این یه بحث علمی است که مبانی اصلیش زمینشناسی. ما زمینشناسی رو یه مقدار دیر شروع کردیم. من موقعی که خودم رشته زمینشناسی رو شروع کردم تازه دوره دوم زمینشناسی بودم. یه کشوری مثل چک
80 سال زودتر از ما رشته زمینشناسی پیدا کرد. وقتی سازمان زمینشناسی با سرپرستی استاد خود من مرحوم مهندس خادم تأسیس شد، تازه آقایون فهمیدن مثلا معدن و معدنکاری چیه. اون موقع معادن، مخصوصا معادن مثل ما در تیول دو نفر از آقایون بود و معادن سربروی ما رو یک یا دو نفر توی کشور در اختیار داشتن. اینجوری نیست، هنوز ما فرق بین کانی و کانه رو نتونستیم مشخص کنیم.
ولی آقای اسپهبد، همین معدن مسی که شما ازش صحبت میکنید سالی 25 همت سود میده، یعنی نمیدونیم چیه، در این حال انقدر داریم سود ازش میگیریم.
ببینید، من همیشه در صحبتهای گذاشتم گفتم مثل یک سفره میمونه که همه نوع غذا توشه.
خب
توجه میکنید، در این سفره آماده شده. مثلا بنده میرم اونجا میگم خب حالا یه لقمه از این میخورم، یه لقمه از اون، یه لقمه چنگ چنگ کولی میزنم و بعدم آخر سر اون غذاها همه عرشبت که تخریب میشه و چیزی هم آیدش نمیشه و اون سفره هم برداشته میشه.
خب
بیان این مطلب بایستی در یک جمعی باشه
من.
که حداقل ما بیم از بنیان مطلب رو به اصطلاح بحث کنیم. الان یه مرتبه ما رفتیم مثلا میگیم که ماشین آلات سود میده یا سود نمیده. خب من یه آدمی که از اول معدنکاری در سازمان زمینشناسی همکاری مستمر در منطقه کرمان
بح.
منطقه سیرجان و خیلی جاهای دیگه و آخر سرم که بازنشسته شدم 10 سال مسئول اکتشافات معدن از سبب که ایران مرکزی بودم و در انارک کار میکردم. خب ما این مشکلات رو از یه جای دیگه میبینیم. ماشین آلات مسئله آخر قضیه است.
خب الان آقای اسپهبد، الان از این فرمایشتون میخواید به چه نتیجه برسید؟
از این صحبتهای من میخوام به این نتیجه برسم که افراد، اولا من جمله‌ای رو بگم که در ایران به وجود نیامد. زمین‌شناسی رو ما درست کردیم، دانشکده فنی هم آمدیم، استخراج معدن درست کردیم، بعد اکتشاف معدن اینجا گم شده بود. در ستات انقلاب فرنگی نشستیم، دو تا بحث رو وارد کردیم، یکی اکتشاف معدن بود، یکی هم در مسائل ژئوتکنیک، یعنی زمین‌شناسی مهندسی.
بله
توجه می‌کنم. اون ژئوتکنیک رو که قبلا ما تو ایران نداشتیم، که در ستاد انقلاب فرنگی ژئوتکنیک وارد کشور شد و اکتشاف معدن. مگر میشود بدون اکتشاف معدن ما بتونیم مثلا معدن رو که باید زیرزمینی کار بشه؟
خب
یکی از دوستان به من میگو آقای اسپهبد، ما از زیرزمین زیاد خوشمون نمیاد، ما بیشتر میخواییم روباز کار کنیم.
خب آقا
این معدنی که باید زیرزمین کار بشه، این رگهیه که حالت دیسیمینیت نداره و این رگه ها به صورت اشتوک ورکه، تو چطوری میخوای این رو باز کار کنی؟ خب که معدن شما هم دایلوت میشه، اون استریپ ریشیو یعنی نسبت ماده معدنی به باطله همه اینا اونقدر رقیق میشه که به تازه فضای محیط زیست رو هم به هم میزنید. الان ما در معدن رو باز ما که بدون اصول کار شده، در بعضی ها، در بعضی هم که خیلی عالی کار شده،
درست.
من واقعا افتخار میکنم، ولی محیط زیست اصلا دچار آسیب شده. تازه در معدن روباز شما محدودیت عمق دارید. وقتی معدن بخون در آلمان در 2000 متری برای زغال میرن، خب اون بگه که آقا ما همین روباز کار کنیم. این یکی. دوم این که ما در مورد معادن خودمون بایستی افراد متخصص، اون که در ماشین آلات باید تخصص داشته باشه، خب اون مسئله آخر قضیه است یا همزمان. ولی من میبینم مثلا آقا حسابداری خونده اومده شده مدیر عامل یه معدن، آقا کامپیوتر خورده شده مدیر عامل یه معدن، بعد معادن خراب کردن. بعد اون کسی که میگه خب من عوضش یک مشاور فنی خیلی خوب دارم، بعد اون مشاور تا چقدر هماهنگی خوبی از نظر فنی مهندسی با ایشون داره؟ بنابراین من پیشنهادم اینه. من دوست داشتم که آقایون رو از نزدیک ببینم، دور هم باشیم.
بله. خب همه بله. چیزمون مثل همه چیزمون آقای اسپبود.
بله
جای نگرانی بله. نیست. ممنونم. بله. بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت آقای اسپبود.
فقط من در اختیار شما هستم.
بله خواهش میکنم. به شما برمیگردیم. آقای دکتر سروش، آقای اسپبود معتقدن مشکلات حوزه معدن ما ریشه‌ای تر از موضوع تجهیزات است و نکاتی که از ایتالی بهش اشاره کردید. خب سوال اینجاست که خب ما 7 برنامه توسعه نوشتیم، تو همه 7 برنامه توسعه موضوع معدن رو دیدیم، گرچه الان امکان توسعه اصلا در کشور وجود نداره در شرایط فعلی، اما ایشون معتقدن که اصلا ما معدن و معدنکاری رو نمیشناسیم چون اکتشاف رو نمیشناسیم. نظرتون چیه آقای سروش؟
من جسارتا عرض کنم که به نظر من امکان توسعه وجود داره.
آها.
و مشکلات بسیار پیچیده ای که ما داریم راه حل های آسون داره.
درسته.
و ما چند حوزه اصلی رانت در کشور داریم. یکی رانت ارزی بود که من امیدوارم که این اقدام پرهزینه ای که البته دولت انجام داد برای رفع این رانت استمرار داشته باشه و عرض تکنرخی برسیم. این یک بخشی از مشکلات حوزه معدن رو هم در صادرات هم تامین ماشینالات حل میکنه. یکی رانت تسهیلات هست که متاسفانه وجود داره و حالا تا قبل این که این دو رانت اصلی هست که حوزه معدن رو تهدید میکنه. در حوزه اکتشافات نه اینکه کار انجام نشده باشه، در 50 سال گذشته حجم زیادی از اکتشاف در کشور اتفاق افتاده. خب بخش زیادی اکتشافات سطحی هست به دلیل اینکه طبیعتاً در مرحله اول باید که سراغ سطح بخش. اما معادن بزرگ ما چه جوری کشف شدن؟ معمولاً معادن کوچیکی بودن که طی فرایند اکتشاف حین استخراج بزرگ و بزرگتر شدن و به معدن‌های بزرگ امروزی تبدیل شدن که همونی که شما اشاره کردید در دست دولت هست. ما متاسفانه بخش عمده کشور برای فعالیت اکتشافی یا استخراجی بخش خصوصی بلوته هست. یعنی امکان فعالیت اکتشافی نداری، بخش زیادی رو سازمان انرژی اتمی بسته، بخش زیادی رو منابع طبیعی بسته، بخش زیادی رو محیط زیست بر اساس قانون محیط زیست ممنوع کرده و یک مقدار بسیار زیادی رو هم در حبس کاداست داریم. یعنی شمایی که به عنوان متقاضی میدی 4 تا نقطه در کاداست ثبت میکنی که من بخوام محل رو اکتشاف بکنم، همین که استعلام های شما، استعلام های دوازدگانه ای که ارسال میشه انجام شد، دیگه این محدوده برای اگر هیچ کاری هم نکنی اینو رها بکنی برای همیشه و اصلا پیگیری نکنی، این محدوده دیگه قفل هست الالعبد تا این که مثلا یک مزایده‌ای برگزار بشه. برای اون مزایده هم می‌بینیم برای جایی باید برگزار بشه که یک مال معلومی وجود داشته باشه، برای اکتشاف که نمیشه مزایده برگزار کرد.
درسته.
الان اگر شما به نقشه کاداست معادن مراجعه بکنید، می‌بینید که جایی یه سوزن که شما برید معدنکاری بکنید به شکل خالی وجود نداره و این نتیجه مقررات فعلی ماست که باید که آیین نامه اجرایی قانون معادن اصلاح بشه و شرایط ایجاد بشه که هر کسی که توانمندی فعالیت معدنکاری رو داشت بتواند یک پهنه‌ای رو در اختیار بگیره و اون رو کارش رو انجام بده و از اون طرف هر کسی یک پهنه پتانسیل معدنی رو در کشور معطل کرد و کار نکرد اونجا، این ازش گرفته بشه و به حالت آزاد برگرده، کسی دیگه‌ای بتونه این کار رو انجام بده و اون شخص اول هم به اصطلاح هزینه این معطل کردنش رو بپردازه از طریق مثلا تضامینی که میتونه اینجا وجود داشته باشه. اما متاسفانه این وجود داره، یه بخش زیادی از فعالیت معدنکاری ما اینجا هم معطل هست.
بله متشکرم، با ما بمونید. خواهش می‌کنم آقای سروش.
بله.
آقای دکتر اسپهبود.
بله.
آقای دکتر سروش معتقدن علاوه بر نکاتی که در بخش قبلی صحبتش اشاره کردن، یک بروکراسی خیلی پیچیده هم وجود داره و این بروکراسی فرای اون مطالب علمی است که شما بهش اشاره کردید. یعنی ما همین اندکی رو هم که داریم درگیر مسائل بروکراسی، درگیر مسائل بروکراتیک هست و اینکه دولت‌ها معمولاً دست گذاشتن رو معادن بزرگ که ثروت‌های ملی هستن. قاعدتا بایستی از معادن تولید ثروت بشه و از نتیجه تولید ثروت ما به رفاه برسیم، ولی خروجی معادن بزرگی که در اختیار دولت هست یا حقوق بازنشستگان هست چاره‌ای نداره باید بپردازه، یا حیف و میل مدیران بی‌لیاقتی که جناب علی هم بهش اشاره کردید که هیچ تخصصی ندارن و مدیر فلان شرکت یا بهمان شرکتن و بعد از یک دوره مدیریت گند افتضاح و فسادشون در میاد. توی همچین شرایطی ها که اسپهبد اصلا جایی برای حرف از علم زدن وجود داره که شما میگید آقا گره ما علمی است تا بروکراتیک؟ بفهمید آقای اسپهبد.
بله عرض شد که من صحبتها یا این دوست عزیزمون شنیدم و البته من نمیدونم تخصص ایشون اینجوری استنباط شد که ایشون در استخراج بیشتر و ماشینالات تخصص دارن. اینا.
ایشون در حوزه تولید و صادرات محصولات معدنی دبیر کل اتحادیه هستن. بله.
ببینید من باز ایرادم اینه که اولا من دوست داشتم که در یه جمعی با هم بودیم. بله. من آقایون رو از نزدیک بشناسم، برای اینکه در این 47 سال تدریس من در حوزه مهندسی آب و کانیسازی و ببینید کشور ما یه کشور پلی‌متاله. یه آقایی که از اون ور پا میشه میاد مثلا روی آهن کار میکنه یا روی مس کار میکنه، بعد عناصر دیگر رو نادیده میگیره. حالا من وارد عناصر پرتوزا نمیشم، توجه میکنید اگر این دوست عزیز ما در چین رفته بودن و معادن زغال سنگ اونجا رو میدیدن که همراه زغال سنگ حتی چقدر عناصر قیمتی دیگه وجود داره و استخراج میشه. اینی که ما اکتشاف رو انجام ندیم که نمیشه که آقا بله یا آقایی که ادبیات خونده میاد کار معدنی میکنه.
آقای اسمحبود، آقای سروش، آقای سروش الان بله بفرمید.
ما باید دو مرتبه حرکت از نو، حرکت از نو.
بله.
ما بشینیم، شما فرمودید برنامه ریزی شده، از کجا از من دعوت به عمل اومده؟
خب همین نکته همینه، من همین رو می‌خواستم اشاره کنم. آقای سروش الان کف میدان هستند. بله. و مشکلات رو به صورت میدانی دارن می‌بینن، چه بله. در حوزه تجهیزات، چه در حوزه چالش‌های بوروکراتیک. اما بله. جناب علی که به عنوان بدنه علمی کشور سالیان متمادی در این حوزه کار کردید، براتون واقعا این سوال نیست که چرا بیش از 4 یا 5 دهه تو این حوزه زحمت علمی کشیدید و حتی کسی وقعی برای اونها قائل نشده که وقتی خواستن یه برنامه توسعه بنویسن حداقل از شما دعوت بکنن؟ این یه سوال دیگه که شمایی که میگی آقا گره کار ما اینه که ما معدن و معدنکاری رو نمیشناسیم، شما کوتاهی کردید در شناسوندن معدن و معدنکاری به بدنه علمی کشور و بعد مقامات مسئول، یا اون کسی که کف میدان هست، اون کسی که کف میدانه داره میگه آقا مشکل ما تو حوزه تجهیزات اینه، در حوزه بوروکراسی اینه، نمیدونم.